بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خوب بحث در این بود که مرحوم سید در عروه فرمودند که مورد آیه شریفه و فرقاب که فرموده یکی از صدقات و موارد صرف صدقات فرقابه، سه جا را گفتن هست که اصحاب هم بر این سه مورد اتفاق نظر دارند. مورد اول عبد مکاتبی که قادر بر اداء مال الکتابه نباشه، این مورد اول بود که مستند این قول عبارت است از عرض کنم که روایت مرسله ای که مرحوم صدوق نقل کرده و همین روایت را شیخ هم به اسناد خودش از ابی اسحاق عن بعض اصحابنا عن الصادق علیه السلام نقل کرده. روایت در باب 44 از ابواب مستحقین، روایت اول، شیخ صاحب وسائل میگه محمد ابن علی ابن الحسین قال سئل الصادق علیه السلام عن مکاتب عجز عن مکاتبته وقد ادا بعضها، مقداری از مال کتابه را داده ولی از پرداخت همه مال کتابه عاجز شده. قال یعدا عنه من مال صدقه. در این روایت دقت بفهمید که امام علیه السلام فرمودن باقی مال صدقه مکاتبه را از صدقه یعنی از زکات ادا میشه. بعد هم خود امام علیه السلام تطبیق دادن، فرمودن ان الله عز وجل یقول فی کتابه و فی الرقاب، یعنی امام تطبیق داد که این آیه شریفه یک موردش همین مکاتبه. البته در روایت گفته وقد ادا بعضها، مقداری از مال و کتابه را هم داده، اما قطعا خصوصیتی در این نیست که بگیم اداء بعض کتاب مال کتاب هم دخیله. حالا اگر هیچ هم از مال کتاب را نداده ولی از پرداخت عاجزه، این حدیث شامل می شود، چون که مسلماً فرقی هم بین مکاتب مطلق و مکاتب مشروط هم نیست. حالا چه بگوید که مثلا در مقابل خودت 1000 درهم بده، به هر مقدار که داد هم به همون نسبت آزاد بشه، یا اینکه بگه مادامی که تمام 1000 درهم پرداخت نشود هیچ جزئی از اجزاء تو آزاد نشده باشه. به هر حال این روایت به اطلاقها هر دو قسم را شامله. روایت پس این شد یعدا عنه من مال صدقه، ان الله عز وجل یقول فی کتابه و فی الرقاب. به هر حال میخوام عرض کنم که امام علیه السلام همین آیه را در مورد مکاتب پیاده کردند، فرمودند یکی از مصادیق فرقاب مکاتبه، چون در حدیث هایی که در باب 43 خواهیم خوند اونها اسمی از تطبیق آیه بر مواردی که هست ذکر نشده، اما در اینجا امام منطبق کرد آیه را بر اداء مال الکتابه. خب این دلیل بر قسم اولی که مرحوم سیه زی کرده، دیگران هم به تبع زیه زی کردن و همین روایت حتی شیخ هم در آن شیخ و طائفه هم به این حدیث تمسک کرده و دیگران مخلوقون ان دانستن که مصداق کاملی از فرقاب اداء مال کتاب است. دومین قسم عبارت بود از عبدی که به خاطر ضرورت و شدت حال به او مال پرداخت میشه تا اینکه آزاد بشه و از شدت و گرفتاری نجات پیدا کنه. البته این روایت اشکالش گفتیم، کسانی که دنبال سند هستن این روایت از نظر سند مرسله، چون که عرض کنم راوی آخر ابی اسحاق ان بعد اصحابنا گفته، مرحوم صدوق هم که به صورت مرسل نقل کرده. خب قسم دوم عبارت بود از عبدی که در شدت و گرفتاری است که امام فرمود برای رفع گرفتاری دادن مال برای آزاد شدنش صدقه جایزه. حدیث اولین حدیث باب 43 از ابواب مستحقین، مرحوم کلینی عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن علی ابن الحکم عن عمر عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الرجل یجتمع عنده من الزکات الخمسمائه والستمائه یشتری بها نسمغت نسمتن و یعتقها. کسی در دستش 500 درهم یا 600 درهم جمع شده زکات، با این پول میره یک عبدی را میخرد و آزادش میکنه و مقتضای این که یکی از موارد رقاب باشه. امام فرمودن اذن یظلم قوما آخرین حقوقهم، برای تمام زکاتش را بده و یک بنده ای را بخرد و آزاد کنه، باقی موارد 8 بهشون ظلم میشه، از فقرا و مساکین و غیر ذالک، برای اینکه حقوق اونا از بین میره دیگه، تمام زکات را در یک جا صرف کرده. ثم مکس ملیا، بعد یه مقداری امام فکر کردن دو مکس کردن، ثم قال الا ان یکون عبدا مسلما فی ضرورت فیشتریه و یعتقه. فرمود مگر یه بنده باشه که در ضرورت باشه، گرفتار باشه، و بعد با این پول پر بر او را بخره و آزادش کنه که از ضرورت و شدت رهایی پیدا کنه. فقها ها تعبیر کردن فی شدت، در روایت فرموده است که ضرورت باشه، گفتن یعنی در کسی باشه، یه بنده باشه در دست یک مولای خبیثی گرفتار شده، امر را برای شن سخت کرده، مشکلات را زیاد کرده، این با این پول بره این را بخره، بعد مسلمان و بعد آزادش کنه که از شدت گرفتاری رهایی پیدا کنه. خب این هم که نظریه، یعنی قسم دوم که در عبارت سید این بود که عبدی که در شدت است بخرد و آزادش کنه، اینجا تطبیق نکرده که فرقابه، ولیکن برمیاد از ظاهر حدیث که بله میخواد با این زکات عبد را بخرد و آزاد کنه، به امام فرمود در این صورت اشکال نداره. اما قسم سوم عبارت از این که اگر کسی زکاتی داره و محلی برای پرداخت زکات پیدا نمی کنه، در این مورد هم فرمودن ایزن جائز است که از زکات عبد را بخره و آزادش کنه. این قسم سوم هم که باز اتفاق اصحاب ماست، روایات بابش موسط موثقه از حدیث دوم از باب 43 عن عبید بن زراره قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل اخرج زکات ماله 1000 درهم 1000 درهم زکات مال شده فلم یجد موضعا یدفع ذلک الی محلی که این زکات را به اونجا پرداخت کنه پیدا نکرد فنظر الی مملوک یباع در بازار نخاسا عبورش افتاد دید یه مملوک مخواد فروخته بشه فنظر الی مملوک یباع فی من یریدو اعلام کنن کی میخواد این مملوک را بخره این رفت جلو و پشتراه و به تلک الالف دراهم التي اخرجها من زکاته از همون 1000 درهمی که از زکات اخراج کرده بود خرید فاعتقه هل یجوز ذلك جایزه که این کار بکنه با زکات عبدی را بخره قال نعم لا بأس بذلك فرمود اشکال نداره حالا که رفت خریده و آزاد کرده درست خب اینجا تطبیق نکرد که این از مورد فرقابه شاید از باب مثلا سهم اصلا سبیل الله بوده که رفته خریده و آزادش کرده ولی تبیین نکرد ولی به هر حال فقها ما از این روایت هم استفاده کردن که قطعا جا یکی از مصادیق فرقاب همانه که انسان بخره عبد عادی را آزادش کنه منتها در متن سوال این بود که فلم یجد موضعن جایی پیدا نکرد برای صرف این 1000 درهم زکات این قید گرچه در کلام سائل واقع شده ولی فقهای ما هم جمود کرده اند و سومین مورد را مقید کردند به این فرض یعنی به فرض این که اگر مالی موردی برای زکات غیر از این پیدا نشه بعد البته راوی سوال میکنه که قلت فانه لما ان اعتق و صار حرا اتجر و احترف فاصاب مالا کثیرا این بعد از آزاد شدن یه آدم زرنگی بود و رفت تجارت کرد و مال زیادی جمع کرد ثم مات بعدم مرد و لیس له وارثون فمن یرثه اذا لم یکن له وارث حالا این مال های تجارتی که این جمع کرده و مرده کی وارث این مال میتونه بشه قال یرثه الفقراء المؤمنون الذين يستحقون الزکات لانه انما اشترى بماله فرمود که اون اموالی که این جمع کرده بعد از مرگش به فقرای دیگه میرسه برای اینکه از سهم و فقرا خودش خریده شده پس حالا که اینطوریه ارثش هم برای فقرا باشه خب پس مستندات قول مشهور که این سه مورد را گفتن و مرحوم سید هم در عروه به تبع مشهور این سه مورد را فرموده مستنداتش مشخص شد الا اینکه کسانی که مثل استاد دنبال سندن قهرن روایت اول و دوم را از نظر سند خدشه می کنند روایت سوم اشکال سندی ندارد ولی این قید که لم یجد موضعن این در کلام امام اگر واقع می شد می گفتیم بله صرف زکات در عتق رقبه مقید به این است که اگر جای دیگری برای پرداخت زکات پیدا نشه اما این قید در کلام راوی آمده نه در کلام امام لذا نمیتوان گفت که حتما مقید است خرید عبد و آزاد کردن عبد، مقید به این صورته، یعنی به صورتی که لم یجد موضعا. خب نکن ناظری او سؤال رو اینطوری کرده، امام رو گفته جایزه که اون آزاد کنه، اما نه که حتما به این شرط جایزه. درسته در خارج این محتاج به دلیله، ولیکن نمیتونیم از این ورم بگیم که این حتما قیده، و چون اگه در کلام امام واقع میشد قید بود. خب با توجه به این جمعی من جمله مرحوم مفی و همچنین ابن ادریس رضوان الله علیه و همچنین مرحوم علامه هم در بعض از کتبشون اینها گفتند که اصلا چنین قیدها همش بی خوده، نه شرط مکاتبه بودن است و عدم قدرت بر اداء مال کتاب است، و نه شرط شدت و گرفتاری عبد، و نه هم شرط عدم وجدان موضع است، زیرا اینکه این شروط یا در روایاتی واقع شده که سند نداره، یا اگرم سند داره دلالتی اونچنان نیست، زیرا در کلام راوی این قید آمده. لذا در قبال این قول این چند نفر و من هم سیدنا الاستاد به تبع این بزرگان گفتن خیر، میتوان از سهم فرقاب عبدی را خرید و آزاد کرد، نه شرط الکتابه است و نه شرط الاسکنم شده است و نه شرط عدم وجدان موضع آخر. خب قبلا یه نکته رو به عرضتون برسانم، با اون روایت اول باب 43 بود که این روایت را نقل کرده بود کلینی رضوان الله علیه عن عمر عن ابی بصیر. این روایت رو بزرگان مرحوم صاحب مدارک، بعد از او صاحب حدائق، بعد دیگران در سند این روایت بحث کردن که در نقل کلینی رضوان الله علیه به این صورت آمده عن عمر عن ابی بصیر، اما در نسخه های دیگری که در خود تهذیب اینطور است که عن عمرو بن ابی نصر عن ابی عبدالله علیه السلام. بر این اساس برخی هم آمدن گفتم این روایت صحیحه، برای این چون عمرو بن ابی نصر ثقه است و این عمرو بن ابی نصر روایت را از امام صادق علیه السلام نقل کرده، باقی سند روایت هم که همه موثقند، بنابراین این روایت از این جهت از نظر سند صحیح میشه، درست میشه. بلکن از کنم حضورتون که صاحب حدائق میگه بقد اقتر صاحب المدارک، میگه مغرور شده، اشتباه کرده صاحب حدائق مدارک، برای چون که این روایت را به تهذیب مراجعه نکرده، به تهذیب فقط مراجعه کرده که در تهذیب گفته عمرو بن ابی نصر، اما همین تهذیب در بعض از نسخش که من جمله از کافی نقل کرده عمرو عن ابی بصیر، کم فرق بین عمرو بن ابی نصر یا عمرو عن ابی بصیر. لذا میگه که این که گفته از روایت صحیحه این اشتباهه، چون درسته که عمرو بن ابی نصر ثقه است، اما در کتاب کافی که اصل روایت در کافی بوده و شیخ هم در یک سند از کافی نقل میکنه، در کافی عمرو عن ابی بصیر، در این صورت روایت صحیحی، چون این امر بدون ابین است، ثقه نیست و مجهول و از این جهت روایت معتبر و سند نیست. لذا استاد هم میگفت بر اساس همان بحث رجالی که ایشون دارن میفرمود که این روایت با توجه به نسخه اصلی که در دست کافی و در کافی هست، اونجا امرن ان ابی بصیره و این امر موثق نیست. و رضا میگه عجبه که مرحوم حکیم در مستمسک گفته که صحیحت و ابی بصیر، این صحیحه نیست با این کیفیت. خب حالا این بحث سندی است که در اینجا کردند و بحث دلالیش هم که عرض کردم به این که امام علیه السلام اول اینه گفت، اول فرمود که اذن یظلم قوما آخرین حقوق هم، این اگه بنابراه با این پول فقط یک عبدی را بخرد و آزاد کنه، در حق دیگران ظلم شده. لذا اصحاب ما به این جمله اول عرض کردن و فرمودن که پس در غیر شدت که بعد امام فرمود الا ان یکون عبدا مسلما فی ضرورتین، گفتن که یک جا را امام استثناء کرد، عبدی که در شدت و گرفتار مسلمان باشد و مبتلا باشه بر دست یک مولایی در شدت گرفتار باشه، در این صورت میتوان با پول زکات او را خرید و آزاد کرد. از جمله اول که امام فرمود اذن یظلم باقی الناس، به ضمیمه جمله دوم استنباط کردن که فقط میتوان از سهم فرقاب عبدی که در گرفتاری هست خرید و آزاد کرد. مستندم همین روایت. حالا این روایت از نظر سند با همین اشکالی که عرض کردیم روبروست، به فرض از سند بگذاریم، آمدیم از نظر دلالت. در دلالت امام علیه السلام اگر کسی یه مقداری توجه کنه، باب تزاحم را امام در اینجا اجرا کرده. اول فرمود که خب تمام این زکات را اگر بده یه عبدی بخره، منشی که دیگه در سایر موارد صرف نمیشه، به فقرا دیگه داده نمیشه، بحث کنم که سهم مساکین از بین میره، کذا مینه، این میره فقط یک جا صرف میکنه، با همه این پول میره یه عبدی میخره و آزاد میکنه و این حق دیگران ممکن ضایع بشه. این میشه باب تزاحم، یعنی فی نفسه عمل جائزه، اما باید سعی کرد که حق دیگران هم از بین نره. و اگر بنابراین این باشه که حق دیگران از بین نره، هم در عبد نباید صرف بشه. بله؟ و همین دیگه ببینید، امام نفرمود که نکنه این کار را، فرمود که در این کار ظلم به دیگران میشه. بعد دو مرتبه فرمود که بله، مگر یک امر دیگری بیاد این باب تزاحم را درستش کنه. پس از این روایت اینطوری استفاده میشه که لو خلیه و طبع محظوری نداره که با این پول عبدی را بخریم و آزاد کنیم، ولی در کنارش ظلم به دیگران میشه، حق دیگران از بین میره. دو مرتبه یک مزاحم اقوایی در کار میاد، با اون که این عبد بیچاره در شدت در گرفتاریه، امام میفرماد حالا که در شدت و گرفتاریه، پس مانعی نداره که بیاد با همین بخرد این عبد را آزاد کنه. لذا مرحوم استاد میگفت این دلیل، این روایت هم اتفاقا دلیل بر من نیست و دلیل بر این نیست که تنها منحصر است دادن فرقاب به عبدی که در شدت و گرفتاری باشه. بله آقا، این چیز طبیعی جناب عالی هم اگه بنا باشه که یه پس کنی که 1,000,000 تومان زکات داری بری همه را به یکی بدی که اتفاره های دیگر هم باشن، با اینکه مسلمن جایزه که شما به همه یه نفرم بدی، اما در این حال اگر فقرا دیگر باشن این سوال پیش میاد که آقا دیگه چرا به دیگران هم یک سهمی میدادی دیگه. پیغمبر اکرم که در بعض از نصحات که در روایت خوندی قبلا که صدقه دستشون آمد و رفت در میان مسجد النبی و از اهل صفه یه عده داد، از باقی معذرت خواست که دیگه بیشتر از این نرسیده. بنابراین تن قانون ابتدان اینه که آدم حالا که اینطوری شده به دیگران هم برسانه، و الا حالا اگر هم نرسند و در یک مورد صرف کرد اشکال نداره. حالا با توجه به این توجه کنیم، مرحوم استاد رضوان الله علیه ایشون میگفتش که نه، هم به مقتضای اطلاق آیه که فرموده و فرقاب قیدی نه مکاتب و نه استرار و نه شدت و نه مالم یجد موزن، در آیه هیچ اطلاق داره. علاوه بر اطلاق آیه دو روایت هم در مقام هست که این دو روایت یکیش روایت صحیح هم هست، حدیث سوم از باب 43 که ایوب ابن حر اخی عدیم عدیم ابن حر قال قلت لابی عبدالله علیه السلام مملوکون یعرف هذا الامر، یعنی شیعه الذی نحن علیه الشریح من از زکات فاعتقه، قال فقال اشتره و اعتقه. به صورت کلی نبود. روایت دیگری هم در باب 19 از همین ابواب، این روایت هم از نظر سند استاد میگفت وابشی توثیق نشده، ولی وابشی در اسناد کتاب تفسیر علی ابن ابراهیم قمی قرار گرفته و روی نظر ایشون باید معتبر باشه. تعجب ایشون گفته که این هست کنم که حدیث معتبر نیست، ولی تأیید کرده ان ابی عبدالله باب 19 هم یه حدیث هم بیشتر نیست. وابشی سأله بعض اصحابنا ان رجل اشترا اباهم من از زکات زکات ماله، قال اشترا خیر و رغبت لا بأس بذلك. لذا بر اساس این دو حدیث و اطلاق آیه مرحوم مفید و ابن ادیس و علامه و به تبعهم سیدنا الاستاد گفتن مطلقا